چهارشنبه 26 خرداد 1400، نشست سوم از فقه امنیت، روششناسی استنباط گزاره های فقه امنیت با مثال به جهات و بیع سلاح به اعداء دین. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. نشست سوم از نشست های مرتبط با فقه امنیت هست. در نشست سابق عرض شد که آیا استنباط گزاره های فقه امنیت به همون شکلیست که ما در خیلی از ابواب دیگر استنباط میکنیم یا روش خاصی داره؟ عرض شد که دوتا نظره، دوتا رویه است. برخی میگن همون روشه، همون گونه که ما در مسائل خرد فردی استنباط میکنیم، در اینجا هم به همون سبک و سیاق استنباط میشه، با همون اصول فقه، با همون مدیریت ادله تا آخر. و این در حالی است که برخی معتقدن فرق داره. فرق داره، تأکید میکنم، نه به این معنا که ما مثلا دلیل پنجمی داریم در استنباط گزاره های فقه امنیت، نه، ادله همون چهارتاست: قرآن، سنت، اجماع، عقل. اما در مدیریت ادله، عام، خاص، مطلق، مقید، مفهومگیری، همون بحثای اصول، در مدیریت ادله ممکنه تفاوت کنه. در تفسیر ادله، عام انگاری، مطلق انگاری یا محدود کردن به زمان خاص یا مکان خاص، که اینا ما میگیم تفسیر ادله، ممکنه تفاوت کنه. در تعارض ادله و سنجه هایی که در وقت تعارض به کار میره، ممکنه تفاوت کنه. این مقدمه بود برای بحث ما، بحث روششناسی، علارغم اهمیت بالایی که داره و هفته گذشته توضیح دادم. اما ما این مقدمه رو آوردیم روی یک مثال از فقه امنیت پیاده کردیم، یعنی به طور اتوماتیک وارد خود ذیل مقدمه شدیم. لذا من مسئله جهاد رو مطرح کردم. عرض کردم که در مسئله جهاد، برخی بر اساس همون سبک و سیاق متداول و موجود استنباط کردن سالی یک بار جهاد در اسلام، اقله مرتن فی کل عام. این کلمه رو بزنید میاد متونی که این رو گفتند. و این در حالی است که فقیهانی چون شهید ثانی مناقشه دارند، اینکه حتما سالی یک بار و نه بیشتر، و اینکه حتما سالی یک بار، گفتند مصلحت تعیین کننده است. گاهی رؤیت الامامه عدمه مصلحه، امام مسلمین ممکنه عدمش رو مصلحت ببینه. ببینید من اینو در واقع پررنگش کردم، بلدش کردم و اینو بردم در قالب دو تا رفتار. یعنی یه رفتاری که میخواد با ادله جهاد، رفتار فرازمانی، فرامکانی، همیشه دوران داشته باشه و بره سراغ ادله عام، خاص، مطلق، مقید. بگه خب قرآن داره فإذن سلخ الأشهر الحرم فاقتل المشرکین، مثل اونجا که میفرماید اذا دخل الوقت فسل، وقتی وقت داخل شد نماز بخوانید، به همون سبک و سیاق. اما شهید ثانی در واقع داره به یه روش جدیدی استنباط میکنه. البته این بحثا رو ایشون نداره، در قالب یک بحث مهم روش شناسانه نیاورده، اما ما باید این رفتار رو تحلیل کنیم به عنوان فیلسوف فقه. حالا شما بگو اصول فقه، چون بحثای فلسفه فقه گاهی با اصول فقه ارتباط لصیق پیدا میکنه. به عنوان یک بحث اصول فقهی یا فلسفه فقهی باید ببینیم جناب شهید ثانی چرا این حرف رو میزنه و چرا این کار رو میکنه. من به شما بگم این بحث اختصاصی به دوران گذشته هم نداره. یعنی الان هم که ما بیریم محضر فضلای منضبط فقه میبینیم همین برنامه هست. من یادم نشست اول بود، نشست دوم بود، به مناسبتی اشاره کردم به دو تا مقاله که در دو فصلنامه قرآن، فقه و حقوق اسلامی شماره 5، یک مقاله تحت عنوان قرآن و مشروعیت جهاد ابتدایی، تکرار میکنم، قرآن و مشروعیت جهاد ابتدایی. دومین مقاله که اینجا در واقع مقاله سومه، بررسی ادله قرآنی جهاد ابتدایی. این که نویسندگان بزرگوار رو بحث قرآن متمرکز شدن به خاطر محدودیتی بوده که دو فصلنامه داشته که بحثای قرآنی رو تأکید داره. نویسنده محترم مقاله اول، جالبه، نتیجه ای که میگیره اینه که آیات طایفه اولشون، چند طایفه میکنه آیات قرآن را، و نتیجه میگیره که آیات طایفه اول به خوبی بر مسئله جهاد ابتدایی دلالت داره. یعنی ایشون در یه بحث فنی منضبط، البته فنی منضبط نه به معنای این که ما موافق فرایند کار ایشون یا برایند هستیم، ولی کار فنیه با انضباط فقهیه. ایشون نتیجه میگیره که قرآن به وضوح دلالت میکنه بر مشروعیت جهاد ابتدایی، البته حالا در عصر حضور یا و عصر غیبت، حالا اون خیلی تو این مقاله بهش پرداخته نشده. اما اصرار این نویسنده محترم و باحث گرامی بر اینه که بفرماید قرآن بر این مسئله دلالت داره. و حتی شفاهن هم که ما صحبت میکردیم با نویسنده، ایشون معتقد بود که نه، حتی در اصل غیبت هم حالا تو این مقاله نیامده، ولی ما داریم و آیات قرآن دلالت میکنه. طبیعتا ایشون به شدت هم مخالف بود بر این که جنگ های پیامبر رو ما ابتدایی بدانیم، همه رو به اصطلاح دفاع بدانیم، نه. تا اینکه بالاخره میفرماید که آیات قرآن، آیات بعدی چون چند آیه هست، دلالت بر مسئله جهاد ابتدایی داره و ناسخ آیه قبلی است و میفرماید با مشرکانی که با شما نمی جنگن نیز بجنگید. خب ببینید، من کار به نتیجه ندارم، کار به روش بحث دارم و فرایند بحث دارم، و اون اینه که ایشون معتقد قرآن چنین دلالتی دارد، یعنی از اون فرایندی که طی میکنه به این نتیجه میرسه. نویسنده محترم دوم میخواد بگه دلالت نمیکنه، در قرآن دلیلی بر وجوب جهاد ابتدایی بلکه بر مشروعیت آن وجود ندارد. بحثم بحث هست حضورها، نه اصل غیبت. یعنی ما از آیات قرآن نمیتوانیم استفاده کنیم جهاد ابتدایی رو. طبیعتا ایشون باید جنگ های پیامبر رو هم مثل برخی از معاصران همه رو دفاعی بدونه، همه رو دفاعی بدونه. خب اینو بذارید کنار برخی از اندیشه ها که میخواد بگه اکثر مثلا جنگ های پیامبر یا بسیاری از جنگ های پیامبر ابتدایی بوده، برای دعوت به توحید، دعوت به آزادی و فاصله گرفتن از شرک و خرافات. و خب میدونید بحث جهاد، من حالا تو پرانتز در واقع میگم چون میخوام زود عبور کنم، از بحث‌های بسیار مهم در دوران معاصره، مخصوصا از وقتی که مودودی از برجستگان فقه پاکستان کتاب جهاد در اسلام رو نوشت. سید قطب متأثر از مودودی، به نظر من غیر منصفانه و جائرانه اسلام رو دین خشونت و شمشیر بیان کرد. عبدالسلام فرج الفریضة القائبة رو نوشت که الان تفکر داعش از همین، یعنی مبانی این تفکر از همین کتاب‌ها و این بیان هاست. مسئله جهاد یه مسئله روز شد و خب الان هم که دیگه میدونید ابر رسانه ها در واقع باید تعبیر کنیم روی این مسئله چقدر بحث و گفتگو میکنن. خواستید ملاحظه کنید تو همین فصل، دو فصلنامه، قرائت های گوناگون از موضوع جهاد در قرآن به این مسئله پرداخته و میتونید ملاحظه کنید. ببینید من زیاد معطل نشم. ما فکر میکنیم با اینکه این دو مقاله دو نتیجه رو گرفته، این دو مقاله که خلاصه‌شو براتون گفتم دو نتیجه گرفته، اما فرایند کار یکیه. یعنی بر اساس همون روش متداول در سایر جاها بحث شده، منتها یک باحث رسیده به مشروعیت جهاد ابتدایی و یک باحث رسیده به عدم. اما ما معتقدیم این روش در مسئله مثل جهاد ابتدایی، مثل جهاد، نباید روش موفقی باشه. ولذا در همین دو فصلنامه تحت عنوان بله سخن مدیر مسئول و عنوان هست روش شناسی استنباط احکام جهاد، یه چند صفحه هست که بله حدود 5 صفحه که من نوشتم، اونجا ما میخوایم بگیم که ما نباید با این سبک و سیاق احکام جهاد رو استنباط کنیم. لذا به باحث محترم اول میگیم خب حالا قرآن دلالت بر جواز داره، چی میخواید بگید شما؟ میخواید بگید که پس الان هم مثلا باید جهاد کرد، یا میگید نه من کار ندارم؟ یا به باحث دوم میگیم، شما میگید قرآن دلالت نمی کنه، چی میخواید بگید؟ میخواید بگید پس بنابراین ما نداریم و غیر مشروعه که تعبیرم میشه، یا باید به سبک دیگری و سیاق دیگری مسئله رو بررسی کرد. و لذا در صفحه 9 و 10 از همین دو فصلنامه، بلکه و 11 چون کشیده میشه به صفحه 11، ما اونجا میخوایم بگیم باید اصولی رو از قرآن استنباط کرد. مثلا اصل غیر قابل اغماز ولا تعتدو، یعنی یک اصلی رو قرآن تأسیس میکنه، قاتلوا فی سبیل الذین یقاتلونکم ولا تعتدو. یعنی در واقع این ولا تعتدو داره غالب میده به قتال، و همیشه باید قتال مصداق عدم اعتداء، عدم عدوان، عدم تعدی باشه. در یکی از آیات دیگه میگه قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. آیا ما بگیم این آیات آیات مبین مقاصده و دیگه فقیه نباید از اینها استفاده کنه، یا باید اینها رو مثل یک حاله سرتاسری بپوشاند بر دامان عدله و عدله رو با توجه به این اصول تفسیر کنه؟ ولذا ممکنه متفاوت استنباط کنه، بگه نه مطلقا نفی جهاد درسته، نه مطلقا اثبات جهاد درسته، و مواردی که دیگه حالا هست من معطل این مسئله نشم. در هر صورت ما داشتیم مقدمه بحث میگفتیم، روش شناسی بحث. به بهانه روش شناسی یکی از مسائل فقه امنیت که همون جهاد باشه عرض کردیم. البته بگم تمام این بحثا تو جهاده، یعنی جنگ ابتدایی، و الا بحث دفاع بحث دیگری است. حالا فقط نکته ای که هست ممکنه برای برخی از شما بزرگواران سوال برانگیز باشه، ارتباط جهاد با امنیت. با امنیت، خب اگر ما امنیت رو در یه فضای موسعی معنا کنیم، نه امنیت خود من یا حتی جامعه من، خب اینجا بحث جهاد مطرح میشه. حرکتی که خب جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با داعش انجام داد، یه دفعه داعش حمله میکرد به ایران، مرز ایران رو مورد تعرض قرار میداد، بعد جمهوری اسلامی میرفت سراغ داعش و میجنگید، خب میشد دفاع و این معلوم بود که امنیت بود. اما یه دفعه به این نتیجه میرسد که او داره امنیت جمهوری اسلامی رو مورد تهدید قرار میده، یا حتی امنیت اماکن مقدس بلاد اسلامی رو، خب به حسب ظاهر جهاده، چون رفته به سراغ اونها و میخواد اونها رو از پا در بیاره، نابود کنه، ولی از مصادیق بارز امنیته. به نظرم لازم نیست که من تلاش کنم که بگم چرا بحث جهاد یکی از مسائل مهم فقه امنیت. و اما یه مثال دیگه براتون بزنم که این دوتا روش خودشون نشان میده، بحث بیع سلاح به دشمنان دینه. اعزه‌ای که از فضلای حوزه مکاسب محرمه شیخ انصاری رو خواندن خیلی راحت متوجه میشن بنده چی دارم میگم. و البته دیگرانم که احیانا حالا یا نخواندن یا رشتهشون نیست، جوری توضیح میدم که قابل استفاده باشه. ببینید، من مثال دوم رو برای این میزنم. یک، اولا همون بحثی که داریم، بحث روش شناسی که چطور خودشون نشون میده اختلاف دو روش در مسئله استنباط گزاره‌های امنیت. و یه مصداق از مصادیق روشن فقه امنیت رو متعرض بشیم. اگر مسئله قبل و مسئله جهاد بود و بیان کردیم، این مسئله بیع اصطلاح به دشمنان دین، حالا بگیم بیع اصطلاح به ظالمین، حالا ممکنه حتی طرف دشمن دینم نباشه، ولی خب یه ستمگره، یه ظالمه. حالا بذارید من تو همون قالب فقه بیان کنم. بیع اصطلاح به دشمنان دین آیا جایزه یا نه؟ مسئله بر میگردد به صدر اسلام، زمان امام صادق علیه السلام، امام باقر و زمان ائمه. خب میدانید که مسلمان ها گاهی میخواستن سلاح بدن به اهل شام، از عراق، از شیعیان بدن به بنی امیه، بنی مروان. گاهی حتی میخواستن سلاح بدن، چون اونها جنگ هایی با روم داشتن، حتی بدن به اهل روم. یه مبادلاتی داشتن. براشون سوال بوده اصحاب ائمه که آیا ما میتوانیم به بنی امیه، بنی مروان و در یه مقاطعی بنی العباس آیا میتوانیم سلاح بدیم؟ با اینکه اینا دشمن دینن، دشمن مذهبن، حداقل یا حتی اهل روم که تو تعابیر روایات آمده. اینجا بوده که رفتن سوال کردن و ادله ای از حضرات معصوم علیهم صلوات الله به منصه ظهور رسیده. من حاصل مطالعه رو عرض میکنم براتون. در اینجا روایات ما مختلفه. برخی روایات دلالت داره که شما میتوانید سلاح به دشمنان دین بفروشید، جایزه مطلقا. این مطلقا رو عجله نکنید، معنا میکنید. در مقابل بعضی از روایات داره جایز نیست، مطلقا نفروشید، کمک به ظلم چیه. روایاتی داریم که تفصیل میده بین زمان صلح فیجوز و زمان جنگ لایجوز. خب روایت حزمی، هند سراج یا سراد، حالا حسب اختلافی که هست، مکاتبه صیقل، روایت علی ابن جعفر علیه السلام، وصیت نبی مکرم اسلام به امیر مؤمنان، اینایی که گفتم تو اینا هست. این تراث، این روایات میرسه به دست فقیه سترگی مثل شیخ انصاری. شیخ انصاری میفرماید که حالا با تعبیر بنده، الان متن رو میخونم براتون، میفرماید که خب معلومه دیگه اینجا باید چیکار کنه فقیه، معلومه ما تو این مسئله خیالمون راحته، خب چیکار باید کرد؟ میفرماید اگر شما در یک مسئله سه گروه دلیل داشتید: جواز مطلق، منع مطلق و تفصیل. چیکار میکنید؟ قانون اصول چی میگه؟ قانون اصول میگه روایت مقید مطلقات رو تقیید میزنه، لذا اونی که میگه جواز مطلقا به قرینه روایت گروه سوم، میگیم مال زمان صلحه. اونی که میگه عدم جواز مطلقا، باز میگیم به قرینه روایات گروه سوم، مال زمان جنگه. عبارت شیخ اعظم اینه: اول اشاره میکنه به اینکه المعروف بین الاصحاب حرمته، معروف بین اصحاب امامیه فقها حرمت بیع سلاح به دشمنان دین، ول اخبار و بها مستفیزتون، اخبار هم در حد مستفیز یعنی متواتر نیست، اما یه دونه خبر هم نیست، استفاضه است. حالا استفاضه از سه به بالا، حتی خبر مستفیز جز اخبار آحاده، ولی خب یه دونه نیست. منها روایت الحضرمی و منها روایت هند سراج، که نسخه ها هست گاهن سراج. بعد میگه و صریح الروایتین، صریح این دو روایت، اختصاص الحکم به صورت قیام الحرب بینهم و بین المسلمین. صریح این دو روایت اینه که مخصوص حال جنگه. البته با یه دقتی که میکنه میگه منظور از حال جنگ یعنی وجود مباینت، یعنی پیمان صلح ندارن، ممکنه جنگ به اصطلاح سرد مباینته، گاهی هم مقابل همدیگه رجزخوانی میکنن ولو هنوز وارد جنگ نشدن، مقابل هدنه و موقعی که کاملا به طور نهادینه با هم صلح دارن. بعد اینجا رو دقت کنید، من روی این نکته دارم: و به هما یقید المطلقات جوازن و منعن، با این دو روایت مفصل روایاتی که به طور مطلق دال بر جواز است یا دال بر منع است مقید میشه. ببینید دقیقاً جناب شیخ انصاری داره از اصول فقه که جاهای دیگه استفاده میکنه استفاده میکنه. من اینجا رو که میخوندم و گاهی هم تدریس کردم، میدونید یاد چه مسئله افتادم؟ یاد این مسئله که در مورد این که زنان چه موقع یائسه میشن شرعن، حالا ممکنه خون ببینن، بعضی روایات داره سن 60 سال سن یائسگی خانم هاست، بعضی روایات داره 50 سال. کارم ندارن حالا عادت بشه نشه، میگن منظور یائسگی شرعی، دیگه نباید خون رو خون حیض قرار بده. بعضی روایات هم داره که اگر زن قرشی باشه 60 سال، غیر قرشی باشه 50 سال. این روایات میاد دست شیخ انصاری تو کتاب طهارت، میاد دست آقای حکیم در مستمسک و دیگران. اینا گفتن خب معلومه دیگه، روایت 60 سال مقید میشه به قرشی بودن به دلیل اون روایتی که تفصیل میده، روایت 50 سال هم مقید میشه به قرشی نبودن باز به دلیل اون روایت تفصیل. یعنی شیخ اعظم همون رفتاری که در یک مسئله فردی غیر اجتماعی غیر سیاسی غیر حکومتی یأس زنان از عادت ماهانه داره، همون رفتار اینجا داره. اصلا هم ایشون دغدغه نداره که مسئله چیه، دغدغه شیخ اعظم اینه که روش همون روشه. ایشون اصول خونده داره، این اصول به کار میگیره و تو اصول ایشون نیامده تفاوت متدیک روشی در مسائل اجتماعی و سیاسی استنباطش و در مسائل عباد. حالا اگر یه جای اتفاقنم مثلا از سر قلم یا از رو زبانش جاری بشه مستقر نیست، و فکر نکنید بزرگواران این روش فقط روش ایشونه، روش دیگران هم هست. من میخوام عرض کنم اینها دارن با همین روش، یعنی روش معروف، مثال زدم روش جاری در عبادات در طهارات در مسئله کاملا فردی یأس زنان داره از همون روش اینجا استفاده میکنه. بعد بدون اینکه رسما اعلان کنه، در واقع به نظر ما به یک روش دیگری اشاره میکنه، روشی که شهید اول داره. شهید اول در کتابش داره که زمان صلح و جنگ و غیر صلح فرق نمی کنه، ان بیع السلاح حرام مطلقا فی حال الحرب و صلح و الهدنه. شهید اول میگه من نمی فهمم این تفصیل رو، بیع سلاح به دشمنان دین مطلقا حرامه ولو قرارداد صلح داشته باشید، حالا قرارداد صلح دارید، فردا میاد پشت تلویزیون قرارداد 1975 رو پاره میکنه. لأن فیه تقویت الکافر علی المسلم فلا یجوز علی کل حال، چون تقویت کفر و تقویت کفر که شد جایز نیست. بیع سلاح به دشمن دین هر زمانی باشه تقویت کفره. نمیدونم چقدر یادشون باشه، یادتون باشه شما دوستان، یا سنتون اقتضا بکنه یا نه، بعد از این که صدام حمله کرد به کویت و آمریکا حمله کرد به عراق، برخی از نمایندگان مجلس ایران شورای اسلامی صحبت کردن که ما باید الان کمک کنیم به صدام چون مقابل آمریکاست و الان سردمدار مبارزه با آمریکاست از طرف مسلمین. چقدر نابخردی، چقدر سادگی، چقدر حالا تعبیر دیگه نمیخوام بکنم. و کسانی که مدعی کار سیاسی سالها کردن بودند، آقا صدام صدامه، شمر شمره، حتی من معتقدم زمانی هم که تو صفین بود شم بود، منتها ماهیتش زمینه کشف نداشت، در حادثه کربلا زمینه کشف پیدا کرد. صدام صدامه. حالا شما الان با صدام ترک مخاصمه داری، رفتی کمکش کردی، بر فرض محال در مقابل آمریکا پیروز شد، خب بعد علیه خودت به کار میگیره. صدامه یه انسان امین فرهیخته منطقی نیست. بگذاریم، جناب شهید اول میگه اینجوری قضیه کفر. خب میدونید شیخ انصاری چی جواب میده؟ بحث روشی، میگه جناب شهید این شبه الاجتهاد فی مقابل نص، شما داری اجتهاد در مقابل نص میکنی، نص دارم میگم تفصیل میده، شما داری میگی مطلقا جایز نیست، ما باید مقلد شما باشیم یا امام صادق. نص تفصیل میده، ولی هیچ کس نیست نبوده اینجا که به شیخ انصاری بفرماید که بس در همین نصه. البته من حرف شهید و اول رو هم قبول ندارم مطلقا. در کتاب فقه و عقل صفحه، چون ممکنه بحث اینجا ما کامل ارائه ندیم که نمیدیم، بله، از صفحه، بله، ۱۶۶ ۱۶۷ ملاحظه کنید بحث رو. ببینید اول باید این بحث صورت می گرفت و شاگردان شیخ اعظم این بحث رو صورت می دادن که ندادند. حتی محشین مکاسب هم تا اینجایی که ما خبر داریم این بحث رو نکردن که اصلا این متد و روش درسته. مطلقات اون برداریم، مطلقاتی این برداریم، تفصیلم داریم، پس تفصیل میدیم. مطلقات یعنی اگر امام صادق فرمودن شما سلاح رو بفروشید به دشمنان دین، قیدم نزنن حال جنگ یا غیر جنگ، ما میتونیم اطلاق گیری کنیم؟ این همینیست که من میگم در وقت تفسیر ادله و اطلاق گیری باید جنس مسئله رو دید. ممکنه ما در مسئله یائسگی زنان اطلاق گیری کنیم، خب اگر غیر از این بود چرا امام نفرمودن؟ اما در مسئله بیع سلاح نیاز به گفتن نداره. اگر واقعا در یک واقعه خارجی بیع سلاح به دشمنان دین تقویت کفره، دیگه باید این روایت مقید بشه، یعنی میشه قرینه حافه، میچسبه به روایت و نمیذاره روایت اطلاقش منعقد بشه. لذا بحث تقییدم نیست، اصلا متقیده از اول، از اول ناقص الخلقه متولد میشه. حتی همون روایات منع، بعضی وقتا ببینید بین دو گروه از مشرکان جنگه و اینا با همدیگه مشغول باشند، امنیت مسلمانان تأمین میشه. اینجا ممکنه بگیم میشه سلاح داد به اونها چون علیه همدیگه به کار میبرند. البته ما در دینمون ماکیاولیسم نیست، هدف وسیله رو توجیه میکنه، بگیم سلاح داده بشه به اینها همدیگه رو بکشن، بالاخره کشتن خوب نیست، اما توضیح دادم بعضی وقتها اگر فراغ بال پیدا کنن سراغ ما میان. حالا دارن می جنگن، تو محاسباتی هم خودشون دارن، سلاح هم ما میتونیم تولید داشته باشیم، حتی نه سلاح های کشتار جمعی، اون خط قرمزه، اون حالا اگر برسیم شاید بحث کنیم. اما از این جزئی که بگذریم، بعضی وقتها جوازه، بعضی وقتها منعه، ولذا ما هم اشکال روشی به شیخ داریم، شبهه داریم که این چه رفتاریست با ادله فقه امنیت، با ادله بیع سلاح. و یک نکته هم به جناب شهید داریم که مطلقا نگید لأن فیه تقویت الکافر علی المسلم فلا یجوز، نه، موارد فرق میکنه، ولذا این که شیخ داره شبه الاجتهاد فی مقابل نص، اینو ما قبول نداریم. اما این که بعد میگه مع ضعف دلیلهی، دلیل شهید ضعیفه، این درسته، دلیل اخص از مدعاست، گاهی تقویت هست گاهی تقویت نیست. ببینید از این مثال رو، از این تطبیق، اون اصل کلی رو من میخوام، مخصوصا فضلایی که از حوزه و دانشگاه مخاطب من هستن، اساتید، محققان، که این بحث ها بهانه ای بشه برای رسیدن به یک روش درست. یه بحث، بحث خود همین بیع سلاح به دشمنان دینه، خب یه مسئله است، یه مسئله است از مسائل فقه امنیت، بحث بشه، گفتگو بشه که ما بحث کردیم، گفتگو کردیم. اما یه بحث، بحث روش شناسانه است که ما از اینجا پی ببریم به روش درست، یا همینا رو بتونیم منضبطش کنیم. مثلا در همین بحث بیع سلاح به دشمنان دین، مرحوم امام خمینی میفرماید که این مسئله از مسائل حکومت، از مسائل سیاسیه و هیچ طرفش مطلق‌گویی درست نیست. ان هذا الامر من شؤون الحكومه و دوله و ليس امرا مضبوطا بل تابع لمصلحه اليوم و مقتضيات الوقت، تابع اقتضاءات زمان است و مکان. فلل هدنت مطلقا موضوع حکم لدى العقل ولل مشرک ولل کافر، تا آخر که خواستید عبارت رو از خود کتاب ایشون یا از همین کتاب فقه و عقل تو پاورقی ببینید. ببینید کاری که ما کردیم در کتاب فقه و عقل، اومدیم این رو در یه قالب در آوردیم که خب حالا همین ادعا رو چه ملاکی، نه حد، نه موضوع، نه کافر موضوع، نه مشرک معیاره، نه حال صلح معیاره، اینو باید در یه بحث اصول فقهی یا فلسفه فقهی قالب بندی کرد، نهادینه کرد. قالب بندی و نهادینش همینی که ما اشاره کردیم که اینجا باید از عقل و سایر مؤلفه های شرعی کمک گرفت. خب اگر واقعا یه اصلی داریم، لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، داریم یا نداریم؟ الاسلام یعلو ولا یعلا علی، اگر داریم نباید کفر رو تقویت کرد، تعاونوا علی البر و التقوا ولا تعاونوا علی الاسم و العدوان، خب باید اینا رو هم بیاریم تو استدلال اینجا بحث یائسگی خانم‌ها نیست که فقط ادله خودشو باید دید. اینجا باید در یک نظام حلقوی کنار هم یا نظام هرمی در طول هم ادله رو دید و بعد مقتضای همه ادله رو نگاه کرد تا چه نتیجه‌ای برسه. و به نظر ما اینجا همین نتیجه‌ای که رسیده شد که اینها مطلقا درست نیست. لذا یکی از کارکردهای عقل در این کتاب فقه و عقل، ملاحظه بفرمایید، کارکرد تفسیری ادله است توسط عقل. یه دفعه عقل میخواد کارکرد سندی داشته باشه، کارکرد استقلالی داشته باشه که میشه قرآن، سنت، اجماع، عقل، دلیل یکی از ادله اربعه. اما یه دفعه دلیل میخواد مصباح بشه، میخواد مفسر بشه برای قرآن، تفسیر قرآن. این میشه کارایی ابزاری، کارایی تفسیری عقل. و ما باید در مسائل مثل بیع سلاح به دشمنان دین و در همه یا بسیاری از مسائل فقه امنیت از عقل استفاده کرد. حالا بعضی ها ناراحت میشن، اون دیگه حالا مشکلی است که ما با این گروه چند دهست داریم آقایان. انشاءالله که در مخالفت هاشون هم مصابن، مصیب که نیستن، مصابن با سه نقطه. البته فتعملو. حالا یه نکته دیگه که خیلی عجیبی نماد این روش ها، ببینید، اینه که این حضرات وقتی حالا میرسن به منع، تو همین بحث شیخ انصاری ایشون میگه در حال جنگ جایز نیست، در حال جنگ جایز نیست، فوری میگه، میگه البته حرمت تکلیفی داره ها، نه حرمت وضعی. نه حرمت وضعی یعنی باطل نیست. یعنی اگر یک نفر، حالا مثال قدیم، شمشیر ساز از شیعیان خالص امام صادق علیه السلام در اوج جنگ که سلاح دادن به دشمنان دین حرامه، اگر داد آثار وضعی داره، یعنی باید تحویل بده، ولی کار حرام کرده. میگیم آقای شیخ انصاری این چه مدل فتوا دادنه؟ میفهمد چون نهی که نخورده به خود بی، چون اینا یه قانون دارن که اگر نهی بخوره به خود بی، یعنی روایت بگه بیع خمر ممنوع، بیع خنزیر ممنوع، بیع صلیب و سنم ممنوع، اینجا داله بر بطلانه. ولی اگر بخوره به یه جهتی از جهات بیرون، بگه بیع سلاح به دشمنان دین جایز نیست از باب لتحریم ما یقصد و منه شعنن، یعنی خود مبی مشکل نداره، مبی سلاحه، شمشیره، خمر نیست، خنزیر نیست، بوت نیست، شمشیره. خب بیع شمشیر که اشکال نداره، که اشکال داره بیع شمشیر؟ شمشیر یا آهنه، چوب، حالا امروز بگو هواپیما، توپ، چون خورده به خارج از مبی، به خود مبی نخورده، به خود عنوان این نخورده، باطل نیست. لذا تعبیرم که میکنه میگه ما یحرم لتحریم ما یقصد منه شأنن. و حتی برخی از فقهای عصر شما نوشته های مرحوم آقای تبریزی رو ببینید در ارشاد و طالب که حاشیه بر مکاسب، اونم همین رو میگن. خب این بحث هم دیگه به هم میریزه تو این. اگر ما بپذیریم که البته ما در جای خودش نپذیرفتیم، عرض کردیم حرمت تکلیفی ملازمه، نمیگم عقلی ولی عرفی داره با بطلان. اگر در مجلس شورای اسلامی گذراندند که بیع سلاح مثلا به گروه های تکفیر ممنوعه، جرمه، این معناش این نیست که ولی اگر فروختید صحیحه. خب صحیحه یعنی چه؟ یعنی باید تحویلش بدی، اگر ندی مجرمی. نفس جرم انگاری یعنی حرمت تکلیفی برای دلالت بر بطلان کافیه. اگر در یه مجلس قانونگذاری گذراندن که فروش مواد مخدر ممنوعه، ولو مواد مخدر استفاده حلال هم داشته باشه، ولی گفتم مواد مخدر ممنوعه، بعد بگیم خب ممنوعه، جرمه اما صحیحه، اینجا ملازمه داره. و اگر شارع بخواد بگه جایزه باید بیان بیاره، یعنی جواز وضعی، یعنی صحیحه. باز این نگاه هم هست که ما تو اینجور مسائل نمیتونیم حرمت رو از بطلان، گرچه ما در اینجور مسائل اصلا نمیگیم، حتی اگر فعل جمله بپذیریم که نپذیرفتیم. خب چه کار کردیم؟ قدر این مقدممون طولانی شد. ببینید گفتیم در استنباط احکام گزاره‌های مرود فقه امنیت باید متفاوت نگاه کرد با استنباط احکام مثلا فقه صلات، فقه فردی، کتاب طهارت که مثال زدم. و خب برای این که کلیگویی نکرده باشیم بحث مقارن داشتیم، یعنی هم بحثمون روش شناسانه بود هم مقارن بود، مقارنه درش بود. تو این مقدمه من دو تا مسئله فقه امنیت رو گفتیم، فقه جهاد و به اصطلاح به دشمنان دین، تفاوت در مدیریت ادله. انشاءالله هفته آینده، جلسه آینده میریم سراغ تفاوت‌های دیگه. اینو بذارید اولین تفاوت، تفاوت در مدیریت ادله، تفسیر ادله، فهم ادله. در اون سخنرانی که من هفته گذشته اشاره کردم برگزار شده، به چند تا تفاوت اشاره کردم، باز برخی تفاوت‌ها رو میاریم و باز پیاده میکنیم رو فقه امنیت. یعنی اینجا مقدمه و ذیل مقدممون از مقدمه شروع میشه ولی تطبیق ذیل مقدمه است. انشاءالله ادامه بحث در هفته آینده. الحمدلله رب العالمین.